جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا پاینده بمانی.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسان خویشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد من، شاد من خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد ایران عزیز اسلامیمون. ساعت 11:32 است. در لحظات و دقایق معنوی منتهی به تنین انداز شدن صدای اذان ظهر هستیم، لحظاتی که به گفته بزرگان زمان استجابت دعاست. در این دقایق با دلی سرشار از امید، با تمام وجود و خلوص نیت دست به دعا برداریم. دست و دلمون رو گره بزنیم به محضر شریف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از خداوند متعال گره گشایی و استجابت دعای همه مردم ایران در نظرمون باشه. تمام ملتمسین به دعای خیر رو از گذرگاه ذهن و زبان عبور بدیم انشاءالله. برنامه تا آسمان تقدیم به شما عزیزان خواهد شد در این لحظه و اذان ظهر به افق قم ساعت 12:04 خواهد بود.
صدایی مرا به سویت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی، اغثنی و خذ بیدی من بعدی اجرنی، اجرنی.
به نام خدای سبحان، پروردگار یگانه و مهربان، و درود بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و بزرگوارش. بندگان خوب خدا سلام. در این لحظه های معنوی و عارفانی با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم.
الله 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 الله
اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر
خداوند به درگاه با عظمت تو پناه آورده ایم. اگر ما را ببخشی این گذشت از روی فضل و بزرگواری توست و اگر به عذاب دچار کنی این نیز نشانه عدل توست. پس به رسم احسان و نعمت بخشیت به آسانی از ما درگذر و در سایه بخشایشت از عذابت در امان دار که ما طاقت عدل تو را نداریم. برای هیچ یک از ما نجات و آزادی متصبر نیست مگر اینکه از ما درگذری. ای بی نیاز ترین بی نیازم، اینک ما بندگان توییم که در مقابلت ایستاده ایم. پس فقر و فاقه ما را به بی نیازیت جبران کن و امید من را با منع لطفت قطع مگردان. با این حال زار به کدام سو گام نهی و از درگاه تو به کجا روی؟ تو پاک و منزهی و ما همان درماندگانی هستیم که پذیرش دعای ایشان را وعده داده ای. پس بر حال من رحم کن یا ارحم الراحمین. در کتاب ارزشمند کنز العمال از شخصی به نام معاز نقل شده که روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند در هر حالی خداوند را بسیار یاد کنید، زیرا هیچ عملی نزد خداوند متعال محبوب تر و در رهانیدن بنده از هر بدیعی در دنیا و آخرت کارگرتر از یاد خدا نیست. گفته شد حتی جنگیدن در راه خدا. حضرت فرمودند اگر برای یاد خدا نبود به جنگ در راه خدا دستور داده نمی شد و اگر همه مردم به یاد خداوند متعال که بدان فرمان داده شده اند می بودند خداوند جنگیدن را بر بندگانش واجب نمی ساخت. یاد خداوند متعال مانع شما از جنگ در راه او نمی شود بلکه کمک شما در این راه است. گفتند ای پیامبر خدا، پس یاد خداوند به تنهایی کافی نیست و ما را از جهاد بی نیاز نمی کند. حضرت فرمود جهاد هم شما را از یاد خدا بی نیاز نمی کند. جهاد جز با یاد خدا ارزشی ندارد. جهاد در واقع شاخه‌ای از شاخه‌های یاد خداست. خوشا به حال کسی که در جهاد بسیار یاد خدا کند.
الهی. الهی.
حجت الاسلام و المسلمین رضانیا و ادامه شرح مناجات نیازمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز رسیدیم که امام زین العابدین علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد و روعتی لا یسکنها الا امانک، خدایا حراسناکیم را جز امان دادن تو آرامش نبخشد. عرض شد که بهترین بیان برای ترسیم حقیقت ترس و بیم بنده و درخواست امان و آرامش از خدای بزرگ مناجات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه است. حضرت در فرازی از این مناجات می فرمایند: اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خدایا از تو درخواست امان و آرامش می کنم روزی که مجرمین به چهره شناخته می شوند و به موی جلوی سر و قدمهایشان آنها را اخذ می نماید. حقیقتاً صحنه بسیار رعب انگیز و وحشت آوری است. فردایی که در پیش رو داریم و همه ما باید ناگزیر بر اون صحنه وارد شویم، اما کیفیت حالات انسانها در فردای قیامت فرق می کند. اگر انسان مجرم باشد، این گونه نیست که در فردای قیامت انسان بتواند به گونه ای مثل عالم دنیا، مثل دار دنیا، با دیدن این دوست و امضای اون رفیق و توصیه اون شخصیت از چنبره جرم خود بگذرد و خود رو به گونه دیگر نمایش دهد. فردای قیامت حاکم حضرت حق است، حاکمی که از سویدای وجود همه موجودات آگاهی مطلق دارد. ولذا فردای قیامت این گونه نیست که کسی بتواند سخن بگوید، مجادله کند، دلیل بیاورد و خود را تبرئه سازد. فردای قیامت جرم مجرمین در چهره اونها به زیبایی روشن و آشکار است و مجرمین از چهره شناخته می شوند و اهل ایمان هم به چهره شناخته می شوند. اصلا نیاز به سخن گفتن نیست، نیاز به مجادله و استدلال و برهان نیست. اونجا هر چهره ای گزارشگر ضمیر صاحب خودش هست. با کارهایی که ما می کنیم شخصیت خودمون رو ترسیم می کنیم. ما دو چهره داریم، چهره ای ظاهر و چهره ای باطنی. چه بسا انسان چهره ظاهر زیبایی داشته باشد، اما به خاطر آلودگی ها، به خاطر تباهکاری هایش بسیار چهره باطنی آشفته و مضطربی رو برای خودش تهیه کرده باشد. بسیار زشت، بسیار حسرت زده و بسیار تاریک و مقموم. و در مقابل هم بعضی از افراد هستند که چهره ظاهری زشتی دارند، اما دلی بسیار پاک و چهره ای باطنی بسیار نورانی و ارزشمند. وقتی که انسان وارد صحرای محشر می شود و در فردای قیامت اون چهره باطنی ما گزارش کارها و اعمال ما و رفتار ماست و اون گزارشگر است، اون مبلغ است. بدون اینکه ما نیاز به سخن گفتن داشته باشیم، حقیقت ما را چهره باطنی ما روشن می سازد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: خدایا از تو درخواست امان و آرامش می کنم روزی که چهره ها گزارشگر ضمیر ها می باشند. و اصلا ضمیر همان چهره آدمی می گردد و چهره همان ضمیر ما. و دیگر انسان هیچ نمیتواند سخن بگوید و توجیه کند و دلیل بیاورد که خودش این چهره را برای خودش ترسیم کرده. پس به زیبایی صف خوبان از صف انسانهای تباهکار جدا می شود و مگر می شود اونجا انسان فرار کند از صف خوبان به صف انسانهای تباه یا بالعکس، چرا که به زیبایی مثل خورشید روز چهره ها گزارشگر کارهای ما می باشد. به تعبیر امیرالمؤمنین روزی که مجرمین به چهره شناخته می شود فیؤخذ بالنواصی والاقدام. حقیقتا اگر انسان تصور کند این جریانات فردای قیامت رو که انسانهای مجرم به موی جلوی سرشان گرفته می شوند، اونها رو می گیرند، اخذ می کنند و همچنین قدمهای اونها رو می گیرند، در یک بندی، در یک آشفتگی و در یک قیدی قرار می گیرند که دیگر جای هیچ سخنی نیست. البته این قید رو خود انسان به پای خودش زده و این هویت رو خود انسان برای خودش تهیه کرده، اما تا در دار دنیا هستیم غافلیم از این جریان. تا در دار دنیا هستیم نمیدانیم که چه چهره ای برای خودمون ترسیم و نقاشی کرده ایم. و چه زیباست انسان تا فرصت دارد به هوش آید و این چهره خود رو با توبه از نو ترسیم کند. توبه بسیار فرصت زیبایی است برای همه انسانها. انسان بیدار شود، چهره ای رو که برای خودش ترسیم کرده پاک کند و از نو چهره زیبا با زیباترین مصالح، اندامی بسیار قشنگ و بسیار نورانی برای خودش نقاشی کند. آری، چهره باطن رو خودمان برای خودمان نقاشی می کنیم و فردای قیامت انسان با چهره باطن خودش محشور است و فردای قیامت چهره به ما می گوید که همین ضمیر باشد که تو اهل بهشتی یا اهل دوزخی. فردای قیامت چهره ما و قیافه ما به ما می گوید تو هم نشین با خوبان هستی یا همسایه انسانهای تباهکاری. آیا تو اهل رحمت هستی یا اهل قهر و غضب الهی می باشی؟ اگر من در دنیا اهل رحمت بودم، برای خودم چهره زیبا ترسیم کردم و این چهره مرا به رحمت فرا می خواند. و اگر در دار دنیا اهل غضب بودم، اهل امساک بودم، اهل بدی بودم، اهل زشتی بودم، این زشتی ها، این قید ها، این تباهی ها برای من چهره ای رو درست می کنند که فردای قیامت به خاطر سنخیت مسلماً زشت منظران باید در کنار هم قرار بگیرند و انسان های زیباروی باید همسایه هم باشند. این هست که خوبان به سمت رحمت الهی حرکت می کنند و انسانهای مجرم، انسانهای تباهکار به سوی قهر و غضب الهی حرکت می کنند و از خدای بزرگ توفیق طلب می کنیم که دست ما رو بگیرد و تا فرصت هست بتوانیم چهره ای زیبا برای خود تهیه کنیم.
مثل تو از جره با جان آزاده، مرغ تو مرغ تو دانه با دان آزاده. مقصود من از کعبه و بتخانه تایی تایی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم، ورنه من از این هر دو مقام آزادم، آزادم، آزادم.
الهی، دلی که از دام و دانه جدا شود، پر از جذبه جاودانی خدا شود و با عشق ساجدان و آه شاکران و عابدان ذره ای از سپاس خدا ادا شود. اگر شاکرین به توفیق توست و کفران نعمت از قصور و فتور ماست.
Yo
آسمانیان،
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
اون روز حاج محمد آقای تقوی، امام جماعت مسجد محل، داشت درباره فلسفه وجوب نماز حرف می زد و نمازگزاران سراپا گوش می شنیدن. عزیزان من، درباره فلسفه وجوب نماز روایات زیادی از معصومان صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، از جمله امام هشتم حضرت رضا علیه السلام در این باره سخن ارزشمندی دارند. اون بزرگوار معتقدند که نماز اقرار به ربوبیت پروردگار متعاله و مبارزه با شرک و بت‌پرستی و ایستادن در پیشگاه خدای بزرگ در اوج خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای عفو از گناهان گذشته و هر روز پیشانی بر زمین ساییدن برای تعظیم پروردگاره. و دیگه اینکه انسان همیشه هوشیار باشه تا غبار فراموشی حق بر دلش سایه نندازه، مغرور نشه و خاضع و خاشع باشه. حضرت همچنین معتقدند که همین توجه به خدای بزرگ و ایستادن در حضور اوست که انسان را از گناهان دور و از انواع فساد جلوگیری میکنه. در کتاب وسائل الشیعه نقل شده که یه روز هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام پرسید چرا خداوند نماز رو واجب کرد در حالی که نماز مردم رو از کارهای شخصی باز می‌داره و موجب زحمت میشه. حضرت در جواب هشام فرمودند که در این وجوب رازهایی هست. اگه مردم بدون تکلیف رها می شدن و فقط پیامبری می اومد و خبرهایی می آورد و می رفت، اونا دوچار سرنوشت گذشتگان خودشون می شدن. چون در میان گذشتگان کسانی بودند که کتاب هم داشتند و حتی برای آیینشون جنگ هم کردند، ولی کم کم و به مرور زمان توجه مردم کم شد و آیینشون از بین رفت. به همین علت خدای بزرگ اراده کرد که امت اسلام
دوچار چنین سرنوشتی نشه و دستور داد تا در 5 نوبت نام پیامبر برده بشه و نماز و یاد خدا برپا بشه تا نام و آیین رسول خدا از بین نره. حاج آقا تقوی اینو گفت و ادامه داد: از خدای بزرگ و مهربان می‌خوایم که به همه ما توفیق نیایش خالصانه و نماز خاضعانه رو عنایت کنه و ما رو از بندگان صالحش قرار بده. بعد از حرفای حاج آقای تقوی صدای آمین نمازگزاران تو مسجد پیچید.
إن هذا القرآن عبيد الذي إياكم
ويبشر محذر خدا
ويبشر المؤمنين الذي
قدم برداشتن در راهی که انسان رو به خدای سبحان وصل میکنه و رسیدن به لقای الهی خواسته قلبی مؤمنان حقیقت طلب و گمشده بسیاری از انسانهای کمال خواه. آموزه های عریان الهی در همه قرنها و عصرها انسانهای کمال طلب رو به طرف منزل سعادت دعوت و راهی به سمت هدایت و رستگاری به روی بندگان جویای معرفت باز کرده. قرآن کریم هم که آخرین کتاب آسمانی و معجزه آخرین رسول رستگاریه تأکید فراوانی به حرکت انسان به طرف پروردگار متعال داره و در آیاتی بازگشت انسانها به طرف خدای بزرگ رو امری حتمی و قطعی میدونه. در آیه ششم از سوره مبارکه انشقاق میخونیم: ای انسان، حقا که تو به سوی پروردگار خود به سختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد. بر اساس وعده قرآن کریم، حرکت به طرف خداوند و سیر در صراط مستقیمی که به حضرت حق منتهی میشه، امری ضروری و حتمیه و انتهای این سیر لقای پروردگار سبحانه. به همین جهت، هر کس باید به قدر توانش با عزم محکم به راه بیفته و در راهی که در پیش داره، جلو بره تا به مطلوب برسه.
و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید.
با نزدیک شدن به وقت ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم، آیات 13 تا 16 از سوره مبارکه توبه رو با صدای قاری ارجمند جناب آقای منصور قصری زاده می شنویم و به استقبال گلبانگ اذان می ریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا تقاتلون قوما نكثوا